بسیار خوشحالیم که با شما هستیم و داریم موضوعات مختلفی که در حوزه اقتصاد هست. ببین اصلا خیلی آدم لذت میبره وقتی صحبت میکنه از اقتصاد دانش، از اقتصاد دانش بنیان، جایی که فارغ التحصیلان ما به هر حال میتونن کمک بکنن با این ایده هاشون، با استفاده از ظرفیت هایی که دارن. شک نداشته باشید بچهای ما که میرن دانشگاه بچهای نیستن که صرفا همون دورهای آکادمیک رو طی بکنن. زمان ما نیست که فقط همون کتابای درس رو بریم از کتابخونه، یه روز دست من باشه دو روز بعد بخوایم همون کتاب بدیم دست دوستان دیگه. الان انقدر منابع اطلاعاتی زیاد شده به واسطه این فضای اینترنت و اتفاقات جدید فناوری که بچه‌ها گاهی اوقات بسیار جلوتر از حتی شاید میشه گفتش که اساتید و زمانه خودشون هستن. چقدر خوبه که این افراد رو بتونیم در قالب شرکت‌های دانش بنیان ما هدایت بکنیم به بازار و فرصت‌های خوبی رو در اختیارشون قرار بدیم تا اون انرژیشون تبدیل بشه به اقتصادی که نه هم برای خودشون و هم برای کشور تاثیرگذار و تعیین کننده باشه. با هدف کمک به توسعه مناطق محروم از طریق ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان قراره که اولین دوره نمایشگاه فناوری‌ها به محصولات محرومیت زدا یا آباد ایران رقم بخوره. چه اسم قشنگی، چه پازل قشنگی. یعنی ما میایم به هر حال جاهایی که شاید دچار محرومیت هستن، مناطق کمتر برخوردار اصطلاحاً، حالا بیایم شرکت‌های دانش بنیان رو ببریم اونجا کمک بکنیم تا از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده بشه و در نتیجه اتفاقات خوبی که قراره تو این زمینه رقم بخوره و انشالله این مناطق و افرادی که در اونجا دارن زندگی میکنن و بسیار هم محترم هستند ما شاهد باشیم که اونها هم بتونن از خدمات و برکاتی که در کشور ما وجود داره استفاده بکنن. در این رابطه میخوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس شکری، دبیر محترم نمایشگاه آباد ایران. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر، خیلی بحث خوبی بود و خیلی ایده خوبی بود. من میخوام بفرمایید که اصلا اهداف این نمایشگاه چه هست و قرار چه اتفاقاتی درش رقم بخوره.
هدفی که ما در این نمایشگاه دنبال میکنیم این هستش که بتونیم اقتصاد دانش بنیان رو مردمی سازی کنیم و از یک اقتصاد ویترینی رو در بیاریم. همونطور که حالا حضرت آقا هم اشاره کردم بارها که اقتصاد دانشمندی که از مصادیق مشارکت مردمی هست، بتونیم مقدمات مردمی سازی اقتصاد رو انشالله فراهم کنیم. هدف اصلی که حالا تو این نمایشگاه ما دنبال میکنیم معرفی توانمندی های شرکت های دانش بنیان خلاق و فناور به نهادهایی که در واقع در حوزه محرومیت زدایی دارن فعالیت میکنن هست تا بتونن مقدمات کمک به توسعه مناطق محروم
سریع و کلان، مثل مثلا معاونت روستایی ریاست جمهوری.
بله
خب هدفمون همین. خب الان برای ما بفرمایید مثلا چه نهادهایی ذینفع هستن و میتونن کمک بکنن به بدنه دانش بنیان.
بله، ما برای اینکه این نمایشگاه رو فراهم کنیم و برگزار بکنیم با سه نهاد در واقع اصلی حوزه محرومیت زدایی وارد تعامل شدیم. معاونت علمی خب به عنوان برگزار کننده اصلی وارد تعامل با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شد.
بله،
حالا به طور مشخص با مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند وارد تعامل شدیم و تونستیم به توافق با این دوستان برسیم. با کمیته امداد امام خمینی و در واقع معاونت اشتغال این کمیته وارد تعامل شدیم و از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم با بنیاد احسان یک توافق رو با هم کردیم، یک طرح رو با هم امضا کردیم که این نمایشگاه رو بتونیم برگزار کنیم و در واقع میشه گفت برگزار کننده های اصلی این نمایشگاه این چهار نهاد هستن و حالا یه سری مشارکت کننده هم دارن که دارن به ما کمک میکنن، مثل صندوق نوآوری شکوفایی، شبکه تبادل فناوری، بنیاد علوی، مؤسسه توسعه آموزشی سینا. اینها نهادهایی هستن که به اصطلاح کمک میکنن به ما در برگزاری این نمایشگاه.
نمایشگاه کی هست؟
نمایشگاه 23 الی 25 خرداد ماه سال جاری هست که در محل مصلی امام خمینی تهران انشاءالله برگزار میشه.
خب خیلی خوبه و همه به هر حال ذینفعانی که الان اشاره کردیم هم نهادهای کلان و هم شرکت‌های دانش بنیان میتونن حضور داشته باشن، درسته؟
بله ما حالا برگزار کننده رو این چهار نهاد اصلی رو خدمت معرفی کردیم، ولی خب مخاطبی که این نمایشگاه داره طرفی ارزش در واقع شرکت‌هایی که خدمتتون ذکر کردم هستن، شرکت‌های دانش بنیان خلاق و فناور که به شدت ظرفیت بالایی دارن در این حوزه محرومیت زدایی و نهادهای مالی و صندوق‌های پژوهش و فناوری میتونن عرضه کننده خدماتشون در این حوزه باشن و طرف تقاضام علاوه بر اون نهادهای اصلی که خدمتتون عرض کردم میتونن تمامی خیرین و گروه های جهادی باشن که بالاخره اینها بخش های مردمی و گروه های مردمی هستن که آشنا به مسائل و نیازهای دقیق این مناطق کمتر برخوردار هستن و سایر نهادها مثل معاونت توسعه روستایی که خدمت شما عرض کردید،
خواهش میکنم،
مجموعه سپاه پاسداران، ارتش، آستانه قدس رضوی، اینا بالاخره نهادهای
بله
بله در حوزه محرومیت زدایی دارن و فعال هستن. اینها میتونن به اون طرف تقاضا به اصطلاح وارد نمایشگاه شن. لذا ما این نمایشگاه رو یه بستنی میبینیم که بتونیم گروه های مردمی و نهادهایی که در حوزه محرومیت زدایی فعالیت میکنن رو بتونیم دستشون رو دست زیستبوم علم و فناوری بذاریم و با هم به یک در واقع دغدغه مشترک بپردازیم که اونم دغدغه اصلی هم دولت مردمی هست هم در واقع کشور عزیزمون.
خیلی هم عالی. چه حوزه هایی مد نظرتون هست برای اینکه براتون نمایشگاه حضور داشته باشن یا در فاز اول این اتفاق براشون رقم بخوره؟
بله، ما برای سال اول 5 حوزه رو در واقع مورد هدف قرار دادیم که بتونیم توانمندی های این زیستبوم رو نشون بدیم. حوزه اول مسکن و زیرساخت های پیشرفت شهری و روستایی هست که خب مسائل زیادی تو این حوزه وجود داره، هم ساخت مسکن ارزان، هم در واقع نگهداشت، حفظ و نگهداشت این خانه هایی که تو این مناطق هست. حوزه بعدی کشاورزی، دامپروری و شیلات هست که خب به شدت ظرفیت وجود داره و میتونیم تو این حوزه ظرفیت های منطقه محروم رو احیا کنیم و به اصطلاح منجر به آبادانی اون منطق بشیم. حوزه سوم بحث اشتغال، ایجاد اشتغال هست که حالا اون چیزی که ما تو ذهنمون هست بتونیم به کمک ماشین‌آلات کوچک مقیاس یا شرکت‌هایی که تو حوزه به اصطلاح فناوری‌های نرم فعالیت می‌کنن بتونیم حوزه اشتغال یک در واقع طرحی رو به این نهادها بدیم. حوزه بعدی سلامت، بهداشت و توانبخشی هست که تجهیز خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌هایی که تو این منطقه هست میتونه به اصطلاح مورد نمایش قرار داده بشه. و حوزه انتهایی هم فناوری‌های نرم و آموزشی هست که هم تجهیز مدارس هم مسائل فرهنگی که توی این مناطق وجود داره رو میتونیم ما از ظرفیت این زیستون استفاده کنیم.
چه گستردگی خوبی هم در نظر گرفتید. من فکر کنم کلی شرکت استقبال میکنن. یه بار دیگه تاریخش رو با هم چک بکنیم. 23 تا 25
بله 23 تا 25 خرداد
ما
تاریخ برگزاری نمایشگاه
هست. همون ثبت نامش رو میخوام. بله بفرمایید.
بله. طریق ثبت نام به این شکل هستش که اون شرکت‌های متقاضی میتونن به سامانه abadiranexpo.ir مراجعه بکنن و تا 5 خرداد ماه زمان به اصطلاح ثبت نام هست، میتونن شرکت ثبت نام بکنن و وارد نمایشگاه بشن. حالا اون نهادها و گروه‌های جهادی هم قابلیت ثبت نام دارن، گروه‌های مردمی که به اصطلاح احتمالاً می‌خوان یه قرفه داشته باشن و اون نیازمندی‌های خودشون رو در قالب قرفه به شرکت دانشمندان ارائه بدن. بسیار. اون بحث زمان‌بندی نمایشگاه.
خیلی عالی. حالا خب می‌دونیم شرکت‌هایی که معمولاً شرکت‌های بزرگ بلدن برن نمایشگاه و قرفه دارن و قرفه می‌زنن، ولی به هر حال شرکت‌های حالا استارتاپی، دانش‌بنیانی، شاید تازه کار باشن، چه حمایت‌هایی براشون در نظر گرفتید از این شرکت کنندگان در این نمایشگاه‌ها؟
بله، ما سعی کردیم به بهانه این نمایشگاه حمایت‌هایی رو در رابطه با موضوع اصلی برگزاری نمایشگاه، یعنی موضوع آباد ایران و نوآوری برای آبادانی در واقع تدارک ببینیم. یک سری حمایت‌ها هست که زیستبوم علم و فناوری به شرکت‌ها ارائه می‌ده برای حضور در این نمایشگاه. حمایت حضور و غرفه‌سازی در این نمایشگاه رو داریم برای شرکت‌های دانش‌بنیان که 70% از هزینه‌های غرفه‌سازی و اجاره غرفه تا سقف 30 میلیون تومان رو صندوق نوآوری و شکوفایی در واقع قبول زحمت کرده و ارائه میده به صورت بلاعوض به شرکت‌ها.
بله.
هزینه حضور و غرفه‌سازی برای شرکت‌های خلاق رو ستاد توسعه فناوری فرهنگی و نرم معاونت علمی تا 50% هزینه‌ها رو قبول کرده که به شرکت‌های خلاق به صورت بلاعوض ارائه بده. این حمایت‌هایی بود که به اصطلاح ما توی زیستبوم علم و فناوری داشتیم. یه سری حمایت‌هایی رو بنیاد احسان صداد اجرایی فرمان امام به عنوان طرف تفاهم ما،
بله،
که حالا حمایت بسیار جذابی هم هست. یارانه بلاعوض خرید محصولات شرکت‌هایی که در نمایشگاه حاضر هستن به گروه‌های مردمی.
دوست.
یعنی اگر یه گروه مردمی که ذیل بنیاد احسان تعریف شده و توی در واقع اون شبکه‌اش وجود داره، میتونه تا 50% هزینه‌های خرید از شرکت حاضر در نمایشگاه تا سقف 100 میلیون تومان رو بنیاد احسان پوشش بده که اعتماد جذابی هست و میتونه بازار ایجاد
کنه. خوب. خیلی خوبه. بله. از همه جوره اینو به هر حال در نظر گرفتی، صرفا فقط این که ما بیایم توی نمایشگاه با من شرکت دانش بنیان نیست، کلی به هر حال پیرامونش میشه.
بله. سعی شده که حمایت ها بیشتر باشه، حالا بازم هست خدمتتون میگم، حمایت از هزینه غرفه‌سازی برای گروه های مردمی هست که حالا خدمتتون گفتم، اینم تا 70% هزینه ها تا سقف 30 میلیون تومان رو بنیاد احسان قبول زحمت
کرد. خیلی ممنون. ما خیلی فرصت هم نداریم، ما دو تا گفته بود دیگه هم داریم و فرصتمون کمه، اما
داخل پرانتز هم بگید. بله، کمیته امداد امام خمینی و مؤسسه دانشمند دارن که قیمت اونم جذاب هست، مثلا تسهیلات ارزان قیمت تا سقف 300 میلیون تومان برای خرید تجهیزات، تسهیلات قرض الحسنه 4% برای ایجاد اشتغال از طریق ماشین‌آلات ساخت داخل، اینها حالا حمایتی هست که حالا
بسیار
خیلی زیاده، فرصت نیست خدمتتون بگم.
حتما، من به هر حال حالا به گروه قبلی هم که سایت بنیاد علم ایران بودن و اونام به نوعی حمایت می‌کردن از سرهای پژوهشی شرکت‌های دانش بنیان قول دادم که امروز برم سایتشون ببینم، به شما هم پس باید قول بدم که حتما برم سایت شما رو ببینم و سعی کنیم اینو تکثیر بکنیم. فرصت بسیار خوبیه برای حمایت از
حالا من شما میخوام که حالا به عنوان بخش رسانه و که توی این حوزه فعالیت میکنیم، ما بتونیم توی این حوزه که این موضوع بدی هست هم ترویج کنیم، هم گفتمانسازی کنیم، آهاد مردم هم بازدید کنن، هم بیان مشارکت کنن و ما بتونیم این اتفاق خیلی خوب رو واقعا برای کشور نیاز پس رو رقم بزنیم انشاءالله.
حتما من فکر میکنم همین اتفاق میفته و انشاءالله سعی میکنیم در روزهای آتی هم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. متشکرم از شما آقای مهندس، در حال حوزه بسیار خوبی آبادیران اکسپو که اشاره کردید میتونه وبسایتی باشه که دوستان برن و وارد به هر حال عرصه‌های حوزه مناطق محروم بشن. ممنونم ازتون، خداحافظ. خداحافظ شما. اما متشکرم از شما آقای مهندس. اما یه نکته رو امروز داریم رقم میزنیم در برنامه، اول صحبت کردیم از پژوهش‌های شرکت‌های دانش بنیان، یعنی جایی که اصلا فکر و ایده شکل میگیره، اونجا خب گفتیم چطور ازشون حمایت بشه، بعد گفتیم حالا براشون بازار بسازیم. بازار میتونه بازارهای داخلی باشه، حتی نمایشگاهی که راجبش صحبت کردیم به عنوان آبادیران و نمایشگاه‌های بحث شرکت‌های دانش بنیان در مناطق محروم. اما ما بازارهای بین‌المللی هم نباید ازش بگذریم و میدونیم که در عرصه به هر حال دستاوردهایی که در کشورمون داریم و چقدر میتونیم بازارهای بین‌المللی خوبی هم براش ایجاد بکنیم، فرقی هم نداره شرکت دانش بنیان باشه یا غیر دانش بنیان، اون هم چگونه میشه از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کرد. اتفاقا نمایشگاهی داشتیم هفته گذشته که با دست اندرکارانم صحبت کردیم، حالا می‌خوایم ببینیم که نتایجش چه بوده. آقای دکتر هادی طالبیان، مقدم مدیر کل دفتر شبه قاره هونگ یا آسیای جنوبی در سازمان توسعه و تجارت با ما هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، صدا شما بخیر. البته اجازه بفرمایید ضمن عرض ادب و احترام به همه عوامل این برنامه و شنوندگان محترم یک اصلاح کوچیکی که فرمایش که فرمودین، بنده مدیر کل دفتر شبه قاره هند یا همون آسیای جنوبی از سازمان توسعه تجارت
هستم. خواهش میکنم، ممنونم از این اصلاحی که فرمودید. خب آقای دکتر بفرمایید، نمایشگاه برگزار شد، راضی بودید اون چه که مد نظرتون بود انجام شد؟
الحمدلله. حالا انشالله نتایجش رو باید تجار نظر دقیق رو بدن.
بله.
و ما به عنوان بخشی از عواملی که میتونستیم این کار رو انجام بدیم، سعی کردیم اونچه که در توانمون بود، در توان خودمون و مجموعمون بود به کار بگیریم و کیفیت و انشالله سطح بهتری از ارتباطات رو بتونیم در این نمایشگاه شکل بدیم. انشالله فیدبکش خروج بازخورداش به زودی خواهد آمد و امیدواریم که اتفاقات خوبی در سطح روابط تجاری بین ایران و کشورهای هدف که اومده بودن تجارشون در این نمایشگاه شکل بدیم.
من خودم چون اومدم نمایشگاه، فکر کنم روز سه‌شنبه بود اومدم، بله، و دیدم خیلی اتفاقا به هر حال خارجی‌هایی که حضور داشتن، اتفاقا با بعضیشون هم صحبت می‌کردم در رابطه با حالا اون قرفه‌ای که بازدید می‌کردن و براشون جذاب بود. حالا برخیشون که کار می‌کردن و محصولات مشابه رو در حیطه‌های کاری خودشون مثل پتروشیمی، صنایع غذایی و پوشاک بررسی می‌کردن، برخی برای اولین بار بود و براشون جذاب بود که مثلا ایران چه فرصت‌هایی و چه محصولاتی رو می‌تونه برای تبادل داشته باشه. این نوع خدمات رو گسترش داد آقای دکتر، برای اینکه به هر حال بیشتر کشورهای دیگه، تجار کشورهای دیگه با به هر حال فرصت‌های داخل ایران آشنا بشن، پیشنهادتون چه هست؟
بله، قطعا سوال درستی هستش. این که آیا میشود چنین روابطی رو توسعه داد؟ قطعا میشود و اون چیزی که لازمه تلاش جدی، عزم جدی توسط هم بخش خصوصی هم نهادهای دولتی هست که ما به عنوان یکی از مجموعه نهادهای دولتی که هم سازمان توسعه تجارت باشه و دفتر خودمون شبه قاره هند، این عزم رو داریم، برنامه ریزی رو داریم و تأکید ریاست محترم جمهوری جناب آقای رئیسی هم بر همین هست و مجموعه عوامل هیئت دولت، تمامی وزرا از جمله جناب آقای پیمانکاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت، که این موضوع چون موضوعی هستش که باید استمرار داشته باشه، یعنی برگزاری چنین نمایشگاه هایی، امکان ایجاد امکان برقراری ارتباط فیما بین تجار و بخش خصوصی در کشور ایران با سایر کشورها، این یکی از برنامه ها و موضوعات جدی هست.
انشاءالله پیگیری خواهد شد. من حتی دکتر پیشنهاد میکنم، حتما هم شما بهش فکر کردید، میتونه نمایشگاه تخصصی تر باشه. مثلا فرض بکنید وقتی راجع به پتروشیمی و نفت صحبت میکنیم، مثلا نمایشگاه در خوزستان برگزار بشه، راجع به فولاد داریم یه نمایشگاه بذاریم توی اصفهان مثلا برگزار بشه. یعنی با این رویکردها که حتی شاید شما بتونید بازار مخاطب تخصصی خودش رو هم دعوت بکنید، نمیدونم حالا این رو بهتر میدونید یا
حالا بله. ببینید نمایشگاه ببینید حالا پس یه مقدار من توضیح بیشتری عرض کنم. پیشنهاد درستی هست، منتها الزاما تمام ظرفیت های کشور در یک استان خلاصه نشد. بحث های زیر ساختی هست که امکاناتشون، این پیشنهادی که بحث برگزاری نمایشگاه ها در حوزه های جغرافیایی مختلف لحاظ حالا اون بحث شاید مثلا آمایش سرزمینی یا شکل‌گیری تمرکز یک صنعت یا چند صنعت در یک حوزه جغرافیایی یا چند استان، این پیشنهاد خوبی هست. اما اینکه در حال حاضر هم در استان ها ما شرکت های نمایشگاهی داریم که ادارات صنعت استان ها، همون سازمان صنعت و معدن تجارت استان ها، این فعالیت ها رو خودشون دارن و هیچ مشکلی هم نیست بابت این قضیه. نمونتون خب به لحاظ امکانات زیرساختی، بحث هتل ها، بحث راه ها، هواپیما و حال شرایطی که به هر حال کماکان معمولا در کل کشورها پایتخت هاب ارتباطات و اطلاعات و شکل‌گیری هست، هیچ منعی برای اینکه این میخوام اینو توضیح ارسان ضمن تایید فرمای شما که میتواند استان ها از ظرفیت استان ها بیشتر استفاده بشه، این یکی از برنامه های ما در این سازمان توسعه تجارت هست و دفتر خودمون دفتر شده واره هند یا همه آسیای جنوبی. باز ظرفیت و برنامه هایی برای سمت استان ها داریم که هم اطلاع رسانی میشه، هم از ظرفیتشون مثلا استان هایی توی همین نمایشگاه اظهار آمادگی کردن که با بخشی از تجار حاضر در نمایشگاه در آینده ارتباطشون داشته باشن در حوزه تخصصی، اون همین فرمایشی که شما فرمودین جلسات رو و نمایشگاه رو داشته باشن، هیچ معنی وجود نداره. منتها خب این معمولا در این سطح بین المللی که قرار یک اتفاقی رقم بخوره و رکوردی ثبت بشه، معمولا جایی که امکانات زیرساختی بیشتری داره رو که معمولا پایتخت ها اینطور هستن، مراکز کشورها از این ظرفیت استفاده میشه. منتها منعی وجود نداره، کما اینکه در بعضی از استان ها در حال حاضر مثلا در همین هفته پیش ما نمایشگاه رنگ و رزین و اینها رو در اصفهان داشتیم، یا مثلا نمایشگاه اینوتک که همین دیروز تمام شد در پارک فناوری پردیس. من خودم پنجشنبه به اتفاقای هیئتی از مهمانان ویژه بین‌المللی رفته بودیم و بازدید هم داشتیم. چقدر کار قشنگی بچه های جوان و دانشجوها و فارغ التحصیلان جوانمون داشتن دیدیم. یعنی بحث ظرفیت های نمایشگاهی صرفا در یک نمایشگاه ایران اکسپو که هفته پیش اتفاق افتاد خلاصه نمیشه.
درسته.
و فرمایشتون متینه میتونه اونها هم تقویت بشه، ما هیچ منعی نداریم و کمک هم میکنیم ایشون.
بله بسیار خوب آقای دکتر. ولی برای خود من خیلی جالب بود چه ظرفیت هایی ما داریم و فکر میکنم حتی این نمایشگاه فقط نمایشگاه صادرات نبود، بلکه خیلی از برحال وارد کنندگان، خیلی از برحال تأمین کنندگان، یعنی نمایشگاه یک فرصتیه برای ارتباط بین برحال زنجیره ارزش و زنجیره اقتصادی که فکر میکنم برای این نمایشگاه هم خوب این شکل گرفت و بسیار جذاب بود. یعنی فکر نکنید فقط این نمایشگاه فرصت های بین المللیه، چه بسا بتونه فرصت های داخلی رو هم تقویت بکنه. متشکرم از شما.
بله طبیعتاً بله، وقتی که من در حد یک جمله تایید فرمایش شما عرض کنم که طبیعتاً وقتی که هدف صادراتی، هدف واقعی و بالادستی، یعنی نهایت هدف یک تولید کننده اینه که بتونه
کارش رو پیش ببره،
بله به بازاری که بیشتر راغب هست و سود و درآمد بیشتری داره ایجاد بکنه.
متشکرم.
در کنارش شرکت ها میتونن خودشون هم همدیگر رو بشناسن، ظرفیت های هم نیازهای هم رو هم داخلی برآورده
کنن. متشکرم از شما دکتر، ان شاءالله باز همین نمایشگاه رو شاهدش باشیم، موفق باشید. اما بعد خواهش میکنم، متشکرم. اما از نمایشگاه بین المللی و اکسپو صادرات ایران بریم به نمایشگاه فناوری و نوآوری در پارک پردیس. گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر امینرضا خالقیان، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل پارک فناوری پردیس. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر باشه.
متشکرم. در 3 دقیقه اگر برای ما بخواید بگید که چه اتفاقاتی رقم خورد و چه نتایجی رو گرفتید، راضی بودید اصلا اول یا نه؟
بله، هم ما و هم بقیه اعضای اکوسیستم از اینوتکس 12th دورش که در پارک فناوری پردیس برگزار شد و دیروز به پایان رسید، خدا رو شکر راضی بودیم. 450 شرکت و استارتاپ در نمایشگاه به عنوان غرفه‌دار حضور داشتن، بخش‌های مختلفی مثل کافه سرمایه، ایستگاه معرفی فناوری‌های آینده، عرضه نیازهای فناوری، عرضه دستاوردهای فناوری و بخش‌های مختلف به نمایشگاه حاضر بودند. ما تقریبا 20 غرفه‌دار خارجی از کشورهای روسیه، ترکیه و پاکستان هم داشتیم. آمارهای در واقع تفصیلی نمایشگاه خب طبیعتاً چند روز طول می‌کشه تا استخراج بشه، ولی آمارهای اولیه نشون میده بیش از 100,000 نفر طی 4 روز این نمایشگاه از نمایشگاه بازدید کردن. ما برآورد اولیه‌ای که داریم حجم قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که امضا شده عددی در واقع بیش از 100 میلیارد تومان بوده که بین بخش‌های مختلف در حوزه تبادل تکنولوژی امضا شده. از این حالا طی چند روز آینده آمارهای دقیقش به دست میاد و خب ما حضور گسترده جوانان و افرادی که در واقع صاحب ایده و جویای خلاقیت بودن و در نمایشگاه خیلی به وضوح داشتیم که اینها می اومدن با مجموعه های بزرگ، شرکت های صاحب فناوری وارد مذاکره می شدن و خیلی از اونها رو ترغیب می کردن در اینکه بیان روی ایده هاشون کار بکنن و سرمایه گذاری بکنن. عجب. عزیزان شما، همکار شما در رسانه هم لطف خیلی خوبی رو داشتن. عجب. بیش از فکر میکنم 1500 انعکاس خبری مجموعه نمایشگاه اینوتکس در رسانه های مختلف همینطور صدا و سیما داشت.
دوستان ما و همکاران ما،
بله الحمدلله،
بسیار خب. آقای خالقان، چون شما اشاره کردید که به هر حال این دستاوردها و این استخراج اطلاعات خب به هر حال چند روزی زمان میبره، ما از شما قول میگیریم ان شاء الله تا آخر هفته هم که ما برنامه رو داریم باز با شما صحبت بکنیم، یه مقدار راجع به جزئیاتش با زمان بیشتری ازتون بپرسیم. قطعاً این نوع نمایشگاه ها، اونم نمایشگاهی که در پردیس برگزار شده، بیش از 100 هزار نفر اومدن و رفتن، نشون میده که چه قوت و چه به هر حال اشتیاقی در این نمایشگاه ها موج میزنه و چقدر خوبه که این اتفاقات رو بیشتر و بیشتر شاهد باشیم ان شاء الله. پس ما قول میگیریم که بتونیم در خدمت شما باشیم. بازم
من در خدمت شما.
شما خیلی محبت دارید، موفق باشید ان شاء الله تا انتهای هفته، ان شاء الله باز با شما هستیم.
سلامت باشید.
متشکرم و تشکر میکنم از شما شنوندگان که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که بهره لازم رو از این برنامه برده باشید. فردا ساعت 9 تا همین حدود 10 با شما هستیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا فردا، خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
صبح بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آخرین و بهترین لحظه ها رو براتون امیدواریم که رقم بزنه خدای بزرگ مهربان و از لحظه عمرتون لذت ببرید. درود بر شما که شنونده رادیو گفتگو هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت، مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
دوستان، بهترین راه ارتباط با دیگران لبخند زدنه، روی خوش نشون دادنه. امیدوارم که همیشه چهرتون با لبخند مزین شده باشه و انرژی مثبت بفرستید و انرژی مثبت هم دریافت کنید. و از همه مهمتر، امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، لبتون خندون باشه و خداوند مهربان هم همیشه و در همه حال یار و یاورتون باشه. دعوتتون میکنم تا لحظات دیگر که به ساعت 10 صبح میرسیم، برنامه تورنج رو همراهی کنید. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید و همچنان در کنار رادیو گفتگو و برنامه هایی که برای شما تدارک دیده شده بمونید و استفاده کنید. با اعلام ساعت 10 تورنج تقدیم به شما. تورنج
با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز می‌کنیم دفتر این هفته تورنج را به اتفاق شما همراه گرامی، با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاد. دقت کردید در خانه‌ای که خانواده با هم انسجام دارن و به قول معروف در هم تنیده هستن، عطر و بوی مهر و دوستی، خلاقیت، عدالت، نجابت و تفاهم موج میزنه که خروجی اون میتونه منجر بشه به یه آزادی تعریف شده حاصل از مدیریت صحیح؟ خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن. خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می‌ورزه و داشتن